أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در حقيقة وجوب تخييري بود. هفت قول رو نقل کردیم که عمده آن یکی قول مشهور بود، وجوب کل ادلن مشروطن به ترک الادل الاخر. یکی قول محقق عراقی بود که فرمود در واجب تخییری مثل صوم و اطعام که واجب تخییری هستند در کفاره افطار عمدی، واجب مثلا سد باب عدم هست بر صوم به این نحو که شارع میگوید راجع به صوم سد کن باب عدم مقرونش را به عدم الاطعام. عدم الصوم دو فرد دارد. یک فرد آن عدم مقرون به اطعام هست، صوم معدوم است ولی اطعام موجود است. باب این عدم را که مقرون است به اطعام لازم نیست صد بکنید. اما اون فرد دیگر از عدم الصوم که عدم مقرون به ترک اطعام هست، عدم الصومی که همراه است با ترک اطعام، باب این عدم رو باید صد بکنید. صد این باب یا به این هست که ما روزه بگیریم یا به این هست که اطعام بکنیم. چه روزه بگیریم چه اطعام بکنیم، ما باب عدم الصوم مقرون به عدم اطعام را صد کردیم. شبیه آنچه که ایشان در بحث امر به مهم فرمود که نیاز به امر ترتبی ما به مهم نداریم، شارع می تواند واجب کند سد باب عدم را بر مهم، اون عدمی که مقرون است به ترک اهم، که اشکال ما این هست که این توجیه برای واجب تأخیری هم خلاف ظاهره، صم و اطعم ازش استفاده بکنیم وجوب سد باب عدم صم را، اون عدم الصومی که مقرون است به ترک الاطعام، این خلاف ظاهره. علامه لازمش اینه که اگر من اطعام بکنم هر دو امر رو موافقت کردم، چون هم باب عدم رو بر اطعام منصد کردم، هم باب عدم را بر صوم، اون عدم و صومی که مقرون است، این عدم و صوم به ترک الاطعام، باب او را هم منصد کردم. منتها چطور باب عدم و صومی که این عدم و صوم مقرون است به ترک اطعام منصد کردم؟ از این را که اطعام کردم، این عدم و صومم شد عدم و صوم مقرون به فعل الاطعام. عدم و صومی که این عدم و صوم مقرون باشد به ترک اطعام منصد شد دیگر. و این خلاف وجدان عرفیست، کما این که لازمش اینه که اگر من نه روزه بگیرم نه اطعام بکنم دو عصیان کرده باشم، دو تا امر به سد باب العدم رو عصیان کردم. یکی سد باب عدم، امر به سد باب عدم بر صوم، عدم اون عدم و صومی که مقرون هست به ترک الاطعام، امتثال نکردم این امر را، و امر به سد باب عدم بر اطعام، اون عدم الاطعامی هم که مقرون است به ترک صوم، اون را هم عصیان کردم و این لازمش تعدد عقابه. خود محقق عراقی ملتفت به این اشکال، ولیکن اگر مراجعه بکنید به نهایت الافکار جلد 2 صفحه 391 میبینید جوابی میدهد که لا یرجع الی محصله. قول مختار هم در واجب تأخیری این بود که واجب هست فعل عهدهما الی بعینه، این را دیروز توضیح دادیم. بحث واقع میشه در این که آیا میشود بین اقل و اکثر ما وجوب تأخیری داشته باشیم. مثلا شارع بگوید اوجد عدت تسبیحات، جامع بین یک تسبیح و دو تسبیح و سه تسبیح و ساعدن واجب باشد. یعنی اگر ما سه بار هم تسبیحات بگوییم هر سه بار بشود مصداق واجب، یک بار هم بگوییم او بشود مصداق واجب، این ممکن است یا نه؟ بازگشت امر به جامع بین اقل و اکثر به امر تعیینی به اقل است و استحباب مازاد یا اباحه مازاد. بحث هم بحث اثباتی نیست و الا در مقام اثبات که ما مشکلی نداریم. مولا بگوید صم یومن او یومین، همونطور که در استظهار در زنی که بعد از ایام عادت خونش ادامه دارد و احتمال می‌دهد که از 10 روز هم تجاوز کند، فرمودن تظهر به یوم او یومین. بحث ثبوتی است که آیا معنای تظهر به یومن او یومن این است که استظهار یک روز واجب است، مازاد بعد یک روز استظهارش مستحب است یا مباح است یا نه اصلا واجب تأخیری است. یک عدلش استظهار به یومن است، عدل دیگرش استظهار به یومن است، که اگر استظهار به یومن کرد کل این استظهار در دو روز می شود مصداق واجب. مرحوم صاحب کفایه فرموده است که چه بسا گفته می شود که تأخیر بین اقل و اکثر محال، چون وقتی اقل موجود شد او می شود مصداق واجب، ولو این اقل در ضمن اکثر موجود بشود اون اقل مصداق واجب است، چون لاغ شرط است. اقل لاغ شرط است، در ضمن اکثر هم موجود بشود اون مصداق واجب است و مازاد بر آن می شود مازاد بر مقدار واجب. مرحوم صاحب کفایه در جواب فرموده که تارتن اقل در ضمن اکثر وافیه به تمام ملاک نیست، ما محصل ملاک و غرض در جایی که عقل تنها باشد عقل است، در جایی که عقل در ضمن اکثر باشد اکثر وافیه به تمام ملاک است. نه اون عقل به دعوی که مازاد بر عقل هیچ دخیل در ملاک نباشد. اگر این طور است چه اشکالی دارد؟ امر به جامع بین عقل به شرط لا، به شرط لای از زائد و اکثر، میگه واجب است بر تو یا اقل به شرط لای از زائد را بیاوری یا اکثر را بیاوری، این که محذوری ندارد. بله، اگر اقل چه مستقل باشد چه در ضمن اکثر باشد اوست که محصل تمام ملاک است و مازاد بر آن هیچ دخلی در تحصیل ملاک ندارد. روشن است که اینجا عقل می شود واجب، مازاد بر آن یا مستحب می شود یا مباح. مرحوم آقای خویی فرمودن که اینی که شما میگید جناب صاحب کفایه که خروج از محل نزاع، اقل به شرط لا با اکثر متباینه اینند، این که اقل نیست، اقل به شرط لا به خاطر این شرطش مباین میشود با اکثر، چون اکثر اقل به شرط شیء است با اقل به شرط لا متباینه این میشود. مثل قصر و تمام، نماز قصر نماز دو رکعتی است به شرط لا از رکعت زائده، این متباین است با تمام. در این که بحث نیست که امر به جامع بین اقل به شرط لا از اکثر، و اکثر ممکن هست و با جامع بین اینها واجب تخییری می شود. بس در جاییست که اقل لا به شرط باشد، اقل لا به شرط که در ضمن اکثر هم موجود می شود، امر به جامع بین این دو غیر معقول است، چون واجب با تحقق اون اقل لا به شرط حاصل می شود و ما مرخصیم در ترک مازاد بر آن. این با وجوب جامع بین اقل و اکثر سازگار نیست. اقل مما لابد من هست و مازاد بر اقل مرخص در ترکش هستیم، معنا ندارد پس این اکثر مصداق واجب تخییری بشود. این فرمایش آی خویی معناش اینه که هرگاه مولا بخواد هم کنه به جامع بین عقل و اکثر یه به شرط لا به چسبونه به عقل، مشکل امر به جامع بین عقل و اکثر برطرف بشه، در حالی که اشکال اینه که اگر شق ثالثی هست که نه مصداق اقل به شرط لاست نه مصداق اکثر است، این اشکالی ندارد. مولا مثلا بگوید یا نماز دو رکعتی بخوان به شرط لا از رکعت زائده یا نماز چهار رکعتی بخوان، شق ثالثش این است که کسی نماز سه رکعتی بخواند، این کاملا معقوله. اما ظاهر کلام آقای خویی بلکه صریح کلام ایشان در بحث مطلق و مقید محاضرات جلد 5 صفحه 380 اینه که ولو شق ثالثی نباشد بگوید مولا یا یک بار دست شفت را در وضو بشو به شرط لا از غسله ثانیه یا دو بار دست شفت را بشو در وضو و این شق ثالثی ندارد من اگر یک بار بشویم مثلا غسل واحد به شرط لای از غسله ثانیه می شود دو بار بشویم مثلا غسلتین می شود یا مثلا شاره بگوید یا یک بار تسبیحات اربعه بگو یا بیشتر یک باره نه بیشتر یا یک بار بیش و بیشتر و این شبه ثالثی ندارد چون یک بار تسبیح که گفتم بعد از آن اگر چیزی نگویم مصداق تسبیح واحد به شرط لا می شود دو بار یا بیشتر تسبیح بگویم مصداق اکثر می شود اینجا گفته میشه که این قید به شرط لا لغوه و این لغوه اینجور هم کردن این چه امریه قیود متعلق هم باید تأثیر داشته باشن در محرکیت چه تأثیری دارد این قیدها در محرکیت شارع اگر میگفت اغسل یدک الیسرا حالا بالاخره یا یک بار میشستیم یا دو بار سبه یا یک بار تسبیح میگفتیم یا دو بار یا بیشتر نه فرق این است که اون نصف هم هیچ مضر نیست نصف تسبیح مثلا میگی سبحان الله سبحان نه اگر اون سبحان نباید بگویی باز شق ثالث پیدا میشود یا یک بار سبحان الله بگو یا دو بار سبحان الله بگو اون یک بار بگو به شرط لا یعنی به شرط لا حتی از نصف سبحان الله اون خوبه اون چون اگر بگی سبحان الله سبحان این نه امتثال اون یک تسبیح به شرط لا است نه امتثال دو تسبیح این که شق ثالث پیدا می کنن جایی که شق ثالثی وجود ندارد یعنی اگر بگی سبحان الله سبحان مشکلی نیست یک تسبیح به شرط لا از تسبیح ثانی چون سبحان که تسبیح نیست نصف تسبیح است صحیح است پس چه بگی سبحان الله چه بگی سبحان الله سبحان این تسبیح به شرط لا از تسبیح اکثر است اگر هم بگی سبحان الله سبحان الله تسبیح این است شارط اگر میگفت سبه به مقصودش نمیرسید این چه کار لغوی است که بگوید یجب علیک اما ان تسبح تسبیحة واحدة به شرط لا عن التسبیحة الثانية او تسبح تسبیحتین این همه معطل کردن برای چی خود لغوه و این مطلبی است که در بحوث این اشکال رو به مرحوم آقای خویی کردن به نظر ما اگر بحث از لغویت عقلیه بکنیم ما اشکال بحوث رو قبول نداریم اما اگر بحث از لغویت عقلائیه یا به تعبیر دیگر برخلاف منهج عقلائی بودن مطرح کنیم اشکال بحوث را میپذیریم این که در بحوث گفتن لغوت یعنی لغو عقلی است یعنی شرط به نظر بحوث در قیود متعلق امین است که هر کدام از این قیود نقش داشته باشد در محرکیت و باعثیت و الا امر لغو عقلی می شود اگر این اشکال درست باشد خب کاملا متین است اشکال. این قید که یجب علیک اما ان تسبح بشرط لا عن التسبیحه الثانیه او تسبح تسبیحتین، و این قیودش چه اثری دارد در محرکیه؟ من یک بار تسبیح گفتم، بار دوم هیچ دایی مولوی ندارم تسبیح بگویم، دایی نفسانی میگوید تسبیح بگو، چون امر به جامعه که محرک به یک عدل نیست، محرک به جامعه است. بعد از این که من گفتم سبحان الله، هیچ دایی الهی که این ناشی از این امر باشد، نه ناشی از عوامل دیگر، هیچ دایی الهی ناشی از این امر مرا نمی کشاند به این که بار دوم تسبیح بگویم. پس این هم هیچ محرکیتی ندارد. من به دایی ناشی از دوایی دیگر غیر از محرکیت این امر به جامعه بار دوم تسبیح میگویم. پس چه بگویم تسبیح بار دوم چه نگویم، این امر هیچ نقشی در آن ندارد. پس شارع اگر میگفت سبح مرتن واحده، منتها لابشرط، لابشرط از مره ثانیه، که مره ثانیه میشد مستحب یا میشد مباح، هیچ فرقی نداشت با این امری که گفته است سبح مرتن به شرط لا عن تسبیحه ثانیه او سبح مرتن.
تضاد باشن
بله،
گفتی که یک قرار وجود داره، شاید دو تا قرار متضاد
باشه. دایی مولوی داره که قرار دو بس، اینکه این عام به جامع محرکیت زائده ندارد، ملاک رو ما کار نداریم، عام باید محرکیت داشته باشد. اشکال ما به بحث اینه که عقلا اصل امر باید محرکیت داشته باشد، قیود آن نیازی ندارد محرکیت زائده داشته باشد. شاید مصالحی هست در امر به جامعه، امر به جامعه وجودش نسبت به عدمش باید سنجیده بشود. امر به جامعه اگر نبود، یعنی امری نبود، محرکیتی نبود، حالا این امر به جامعه محرکیت دارد، چرا این قید به شرط لا را عقد کردی؟ چرا جناب مولا نگفتی سبح که با اولین تسبیح امتثال بشود؟ چرا گفتی سبح اما مرتن به شرط لا او مرتن؟ مولا میگوید من خودم میدانم مصلحت بود این گونه مقید کنم متعلق امر را، با اینکه هیچ نقشی در محرکیت مکلف ندارد. اما به خاطر اینکه اون اکثر کلش وافیه به ملاک است، اگر دوبار تسبیح بگید کل این دوبار تسبیح وافی به ملاک است به قول صحابه کفایه. خواستم اون دوبار تسبیحتان مصداق واجب بشود، و گاهی هم مصالح دیگری هست مثل غسلتان در ید یسرا در وضو، مشکل مسح به بلت الوضو اش برطرف می شود، مجموع غسلتین می شود مصداق واجب در غسل ید یسرا. اگر یک بار شستید او می شود مصداق واجب، دو بار شستید او می شود مصداق واجب، و مسح به بله غسله ثانیه میشه مسح به بله وضو. پس مشکل عقلی ندارد. اما از نظر عقلایی عملیه زائده که مولا به جایی که بگه سبه هم رو ببره رو طبیعی تسبیح، تا تلاش بیشتری بکنه، کار بیشتری بکنه، معونه زائدهی در هنگام جهل تحمل کنه. یجب علیک اما ان تسبح مرتن به شرط لا ان تسبیحت ثانیه او تسبح مرتن. اوغلا میگن این کار به نظر ما لغوه، منهج اوغلایی این نیست. در اون اثر جواز مسح ببلی غسل ثانیه در یدی اسرا هم دست خودتان بود، میتوانستید بگویید که مسح به این بلی غسل ثانیه اشکال ندارد. این معونه زائده غیر عرفیه تحمل کردن است که به جای اینکه اغسل یدک الیسرا بگید یجب علیک الجامع بین غسلت واحده به شرط لا ان الغسلت ثانیه او غسلتان. خب این لغو اوغلایی است. البته شاید کسی بگوید با بعضی از روایات سازگار است که الثانیتو لا یعجر علیها و ثالثتو بدعه، غسل ثانیه در وضو ثواب ندارد، اجر ندارد، ولی بدعت هم نیست. که امام در تعلیق عروه فرمودن که از این روایت استفاده میشه که غسل ثانیه مستحب نیست ولی مشروع هست. چجور مشروع هست؟ توجیهش فقط همین است که بگیم امر شدیم به جامع بین غسله اولا به شرط لا از غسله ثانیه و یا غسلتین، و الا مشروع بودن در عبادات جز اینکه متعلق هم باشد یا مصداق متعلق هم باشد توجیه دیگری ندارد. مشروع بودن عبادت به این است که یا خودش مأمورون به باشد یا مصداق مأمورون به باشد. پس توجیهش همین است که بگیم جامع بین غسله واحده به شرط لا از غسله ثانیه یا غسلتین واجب باشد. البته اینجا شق ثالث هم داریم، یک بار و نیم شستن ید یسرا. مبتله به این معنا که دیگه اگر یه بار شستی بعد بار دوم نیمه کاره شستی با بنده اون غسله ناقصه ثانیه دیگه نمیتونی وضو مسح کنی. اینجا شق ثالث داریم، اینجا عرفی میتواند باشد. اما مواردی که شق ثالث نداریم عرفاً لغوه، عرفاً خلاف منهج اوغلایی است. گاهی تخییر بین اقل و اکثر، تخییر بین یک فرد یا دو فرد نیست، مثل این مثال تسبیح غسل نیست، بلکه تخییر بین فرد طویل و قصیر است. یک فرد است، فرد قصیر داریم فرد طویل، فرد طویلش هم یک فرد است، برخلاف این تسبیح، برخلاف این غسل. مثلا مولا به عبدش میگوید ارسم خطن. خب این خط میتواند 5 ساعت باشد، میتواند 10 ساعت باشد. خب کلام در اینه، یعنی میتواند 5 ساعت باشد، میتواند بیشتر باشد. نه اینکه بگوییم اگر 7 ساعت کشید باطل است، نه، 5 ساعت بکشد حداقل است، هر چه بیشتر هم بکشد خط واحد است. اینجا هم به نظر ما اگر اثر نداشته باشه به شرط لا کردن که اوجب خطن 5 سانتی هن به شرط لا عن الاکثر او خطن اکثر، اگر این چون معنای اوجب خطن یعنی خط مستقل، یعنی خط به شرط لای از اکثر دیگر، خب این اگر اثر عقلایی نداشته باشه اینم لغوه. کجا اثر عقلایی داره؟ مولا از شما بخواد خطی را بکشید که مستقل در وجود بشود قبل از ظهر مثلا، اوجد خطا مستقلا قبل از اذان ظهر. خب این خوبه. چرا؟ برای اینکه اگر یه دقیقه به اذان ظهر شروع کردی خط کشیدی اما همینجور داری ادامه میدی، مؤذن زاده اذانش رو تموم کرد هنوزم داری خط رو ادامه میدی، مولا میگه برو این کار به درد خودت میخوره. من گفتم اوجه خطا مستقلا، این خط مستقل یعنی همون خط به شرط لای از عکس، یعنی اون خطی که تمام بشود قبل از ظهر. تو این کار رو نکردی، این خوبه، یه اثر داره. اما اگر نه همینجوری بگه اوجت خطا مستقلا هر که شد شد، خب این هم لغوه. لغو. حالا نمیگو مستقلا، به نفر من که تا روز قیامت این خط کشیدن هم ادامه پیدا نمیگه. شروع کردم خط کشیدن دیگه، یه روزی مستقل میشه دیگه، یه روزی به نفر خسته میشم رها میکنم این خط کشیدن را دیگر. از شاره لغوه بگه اوج خطا مستقلا. خطا مستقلا یعنی اگه خط 5 سانتی است 5 سانتی، اگه خط 10 سانتی است خط 10 سانتی. اون لغوه. بگه اوج خطا، بالاخره یک روزی مستقل خواهد شد دیگر. و لذا در این موردی که امر اقل و اکثر دائر بین فرد قصیر و طویل، اینجا با اینکه ممکنه کسی توهم کنه که چه اشکال داره، مولا میگه اوج دل خط. حالا یکی خط 5 سانتی میکشه او مصداق واجبه، یکی خط 10 سانتی میکشه او مصداق واجبه، کلش مصداق واجبه. میگیم نه، خب تا نگه اوج دل خط المستقل، اون خط 5 سانتی در ضمن 10 سانتی هم خطه، لا به شرطه. اوج دل خط الذي اقله 5 سان صادق میشه بر اون خطی که داری میکشی 5 سان رسیدی میخوای ادامه بدی، چون لابه شرطه دیگه. اگر میخواد به شرط لابشه باید بگه اوج دل خط المستقل فی الوجود، که اگر 10 سان خط بکشی کل 10 سان بشه مثل خط مستقل در وجود، 5 سان در ضمن او خط مستقل در وجود نیست، ولی اگر 5 سانت بکشی بیشتر نکشی او بشه مثل خط مستقل در وجود. اینجوری باید بکنه تا بشه به شرط لا اقل ما بشه به شرط لا. ولی اگر بگه اوج دل خط، خب این خط بر اون 5 سانت در ضمن 10 سانت صادقه دیگه و امتثال واجب شده دیگه، مازاده و اون دیگه مصداق واجب نیست. باید بگه اوج دل خط المستقل فی الوجود. خب این لحو گفتنش، مگر یک وقتی بگذره به اوج دل خط مستقل فی الوجود قبل اذان ظهر و اثر داره. اثرش اینه که اگه این خط رو کشیدی تا ظهر هم شد رها نکردی، یه داری ادامه میدی، قلم رو برداشتی، خودکار مفت و مجانی برداشتی، از اونجا شروع کردی خط داری میکشی، اذان هم تموم شد ادامه میدی. شما خط مستقل در وجود و قبل از ظهر تمام نکردی، ایجاد نکردی، اینجا خوبه. و الا همینجوری بگه اوج دل خط مستقل، برای اینکه اون 5 سانتی بشه به شرط لا او بشه خط مستقل، و اگر در ضمن 10 سانت شد این خط 5 سانتی کل خط 10 سانتی بشه خط مستقل، نه اون 5 سانت در ضمن او. این مشکل لغویت عقلائیه پیدا میکنه و ظاهر اولی امر به جامعه بین اقل و اکثر همینه که اقل واجبه، مازاد بر اقل یا مباهه یا مستحب. و لذا اینهایی که دست چپشون رو طول میدن میگیره زیر شیر زاهده بر مقدار متعارف، اون مقدار متعارف اگر هم مازاده بر واجب باشد، چون بتواند انسان کمتر از او هم بشوید، متعارف یک دقیقه است، این نیم دقیقه هم میتونه بشونه. بله اون مازاده بر نیم دقیقه زائده بر واجبه، ولی معفو و از مذهب وله غیر وضوع، عرفاً از توابع وضوعه، اما اگر زائد بر متعارف باشه ولو یک قسله، 5 دقیقه طول بدی زیر شیر بگیری، یک قسله، ولی مازاد بر مقدار واجبه و مسح به بنده او مشکل میشه. از این بحث بگذاریم، کلام واقع میشه در وجوب کفایی. موارد فرق میکنه، گاهی برای استحباب میگن صد به مرتن او مرته، گاهی مازاد رو برای میگن که مباه مازاد دیگه. موارد به قول صاحب کفایه فرق میکنه. حقیقت وجوب کفایی باز درش اقوال زیاده. قول اول اینه که بگیم بر هر مکلفی واجب است، مثلا نماز میت، مشروط به این که تا آخر وقت دیگران قیام نکنند به این فعل. یعنی شرط حدوث وجوب نماز میت بر شما عدم قیام دیگران است به نماز میت تا آخر وقت. این یک تفسیر هست برای وجوب کفایی که لازمش اینه اگر دو نفر نماز میت بخونن، بر هیچ کدام نماز میت واجب نباشه و این خلاف مرتکزه که اگر دو نفر نماز میت بخونن، اصلا نماز میت اینجا بر هیچ کس واجب نیست. نماز میت بر زید واجب نیست، چون شرطش عدم قیام آخرینه به نماز میت. نماز میت و فرزند دیگری نماز میت میخوانن. نماز میت بر امر هم واجب نیست، چون شرطش عدم قیام دیگران است به نماز میت، فرزند از زید نماز میت میخوانن. و این منشأ میشه که این قول تفسیر و قول اول خلاف مرتکز باشه. تأمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله فرد.